Saravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیایی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجع به مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار به وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه تون، در خدمتون هستم.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودند که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم، در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در تقابندهی که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش تقابندی عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بحث نویز پولوشن است، آلودگی صوتی است. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحد‌های کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر 2 یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله 1 متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنوند، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرفه اشتغال دارن رو، به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجههشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم، مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت‌ها رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است، حفاظگذاری هایی که روی دستگاه ها انجام میدن، محصور کردن دستگاه های پر سر و صدا و موادی از این قبیل و کنترل های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تأثیر گذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط های پر سر و صدا کار میکنن حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجههشون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بدیم.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن، یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شون که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. اما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست، مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار و شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجا که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیطهای کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی، همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم، و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما، بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره. تابش اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذاره. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. پس اگر در محیط‌های کاری هم قرار داریم که همونجوری که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان‌ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ‌ها تامین می‌کنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله.
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت های را خودشان بکنه، چه مراقبت های را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت به کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغهای مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا اینفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن می‌کنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنند، طراحی میکنند و میسازند، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازند تا اثرات ناشی از این تنشهای گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان‌آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری ام اس یکی از شایع ترین بیماری های حال حاضر در بین جوانان 20 تا 40 سال است. در ام اس سیستم ایمنی بدن به پوشش های سلول های عصبی حمله می کند و با آسیب بافت عصبی اختلالاتی در ارسال پیام های عصبی از سوی مغز به اجزای بدن رخ می دهد. دانشمندان هنوز به قطعیت نمی توانند بگویند که چرا میزان پیشرفت این بیماری شدید است. با این حال رابطه سیستم ایمنی و مغز را می توان مقصر اصلی در ابتلا به این بیماری دانست. محققان می گویند در بیماری ام اس سیستم ایمنی سلول های طبیعی مغز را به جای موارد خارجی اشتباه می گیرد. آنها بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این میان نقش بازی می کنند. اما به طور کامل دلیل اصلی مشخص نشده است. با این حال تحقیقات در خصوص این بیماری در حال افزایش است و روز به روز روزنه امید بیشتری گشوده می شود. ام اس به راحتی قابل شناسایی نیست، اما با پیشرفت بیماری علائم جدی و عمده تری در بدن ظاهر می شود. مشکلات بینایی، دوبینی و در مرحله نهایی از بین رفتن بینایی فرد، بی‌حسی اعضای بدن و مورمور شدن، اسپاسم‌های شدید عضلانی، خستگی و ضعف بدون علت در مدت‌های طولانی، عدم حفظ تعادل و داشتن سرگیجه، مشکلات حافظه و ناتوانی در تمرکز، تغییرات خلق و خوی و افسردگی و نیز اختلال در عملکرد دستگاه گوارش از جمله علائم ام اس هستند. روش‌های دارویی استفاده شده در درمان ام اس سعی در سرکوب سیستم ایمنی بدن دارند، اما در حال حاضر روش‌های جدید با امکان ترمیم نسبی سلول‌های عصبی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد در دارو درمانی امکان عود بیماری نسبت به درمان جدید بیشتر است. درمان جدید ام اس با سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. در این روش ابتدا شیمی درمانی به منظور از بین بردن سیستم ایمنی معیوب انجام می‌شود. می‌توان گفت این مرحله سخت‌ترین و ناخوشایندترین زمانی است که بیمار طی می‌کند. در مرحله بعد سلول‌های بنیادی را که از مغز استخوان و خون بیمار گرفته‌اند به تدریج تزریق می‌کنند. پس از طی این مراحل بهبود نسبی در روند بیماری دیده می‌شود. اما بهتر است بدانیم پیشرفت بیماری ام اس با اختلال در حرکت و رفتار زندگی عادی را به مخاطره می‌اندازد. سبک زندگی سالم بدون استرس کاذب شاید بهترین روش برای پیشگیری از بروز چنین بیماری‌هایی باشد. همانطور که می‌دانید پیشگیری بهتر از درمان است. امید است در آینده نه چندان دور شاهد درمان بیماری‌های مختلف باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.